Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
حامی این اپیزودمون خانه تولید تورنج. تورنج فعال تو حوزه ساخت تیزرهای تبلیغاتی، فیلم و سریال که از ایده تا اجرا رو میتونید بهشون سفارش بدید. برای اطلاعات بیشتر آدرس وبسایت و اینستاگرامشون رو توی توضیحات قرار میدم. کشتن آدم ها یه اتفاق وحشتناکه، مخصوصا اگه به یه عادت تبدیل بشه و از سر خوشگذرونی ها انتقام باشه. آدم کشی زنجیره یا قتل های سریالی به شکلی از قتل ها گفته میشه که قاتل 3 نفر یا بیشتر رو توی بازه زمانی مشخص حدود 1 ماه به قتل میرسونه. ممکن قاتل جنایتاشو تو زمان و مکان یا موقعیت های مشابهی انجام بده. جرمشناسا از زدن برچسب قتل سریالی به یه جنایت دچار تردید هستن. بعضی انجام 3 قتل با ویژگی‌های مشابه رو قتل زنجیره‌ای می‌دونن، اما بعضی دیگه مثل کارشناسای FBI وقوع 5 قتل رو لازمه ورود به پرونده‌های سریالی می‌دونن. فصل اول پادکست ما قصد داره راجع به قتل‌های زنجیره‌ای که توی ایران اتفاق افتاده صحبت کنه. حتما خودتون می‌دونید که موضوعای ما هیچ جوره مناسب بچه‌ها نیست و بهتره بدون هدفون جلوی اونا این پادکست رو گوش ندید. در ادامه شما رو به شنیدن بخش اول 12 قسمت از فصل اول پادکست نوار زرد که تو مهر 1402 منتشر میشه دعوت میکنم. این قسمت در 2 بخش به دستتون میرسه. قسمت 12، قاتل دوچرخ سوار. فروردین 1387 یه آقای میره اداره آگاهی آبادان و خبر گم شدن مادرش رو به پلیس گزارش میده. او میگه مادرش که اسمش کامله بوده دیروز، یعنی روز 13 به در، از خونه رفته بیرون و دیگه بر نگشته. پلیس با خانواده کامله شروع میکنه به گشتن تو تمام جاهایی که احتمال میدادن کامله رفته باشه، اما اثری ازش پیدا نمیکنه. تا اینکه 15 فروردین یک گزارش دست پلیس میرسه که توش میگفته جسد برهنه یه زن میانسال توی یکی از کانالای آب اون طرف‌ها پیدا شده. بعد از بررسی هویت جسد معلوم میشه این جنازه کامل است که گم شده بوده. اون به خاطر ضربه های یه جسم سخت به سرش توی نیزارا کشته شده بود و بعدش هم روی زمین تا نهر آب کشیده شده بوده. 1 ماه بعد از این قتل که پروندهش باز بوده، یعنی 6 اردیبهشت سال 87 تو بهمنشیر، پیدا شدن جنازه یه دختر بچه 9 ساله جلوی در خونش تو شهرک مروارید اهالی اونجا رو شوکه میکنه. خانواده فاطمه گفته بودن اون داشته تو کوچه نزدیک خونشون بازی میکرده که یه دفعه میبینن ازش خبری نیست. هرچی میگردن نمیتونن پیداش کنن. برای همین سری زنگ میزنن به پلیس. ولی قبل از اینکه تیم بررسی برسه، جنازه بچه که لختش کرده بودن و خاکمالی شده بود تا از دید همه مخفی باشه، تو 150 متری خونشون پیدا میشه. این بچه هم از ناحیه سر مورد ضربه با جسم سنگین قرار گرفته بود و جمجمش کامل از بین رفته بوده. خانواده فاطمه به دوتا از اقوامشون مشکوک بودن و اینو به پلیس میگه. پلیس هم بازداشتشون میکنه و بازجویی ازشون شروع میکنه. در کمال تعجب هر دوتا مظنون همزمان به قتل فاطمه اعتراف میکنن. اما با توجه به حرفای زد و نقیزی که تو بازسازی صحنه جرم میزدن معلوم میشه کشتن فاطمه کار اونا نبوده. اینکه چرا و تو چه شرایطی همچین اعترافی کرده بودن عجیب به نظر میرسه. البته ما یه فامیل دوری داشتیم که تو آگاهی ماه شهر بود. از نحوه اعتراف گرفتن مجرما که تعریف میکرد میتونم بفهمم چرا این بندگان خدا اعتراف به قتل کردن. یکی از نمونه‌های اعتراف گیریشون این بوده که با کابل میزنن تو سر و صورت مجرم تا به حرف بیاد. فکر سیوه ای که خرداد همون سال چند تا بچه در حال بازی بودن که یهو میبینن خواهر کوچیکترشون که اسمش خدیجه بوده نیستش. بچه ها شروع میکنن دنبال خدیجه گشتن و 10 دقیقه بعد دمپایشو بالای پل خاکی روی رودخونه پیدا میکنن. یکم که میرن جلوتر میبینن خدیجه با سر و صورت زخمی و پر از خون و لباسای پاره افتاده روی زمین. هر دوتا گوش خدیجه پاره شده بود و معلوم بود کسی که این بلا رو سرش آورده اونقدر وقت نداشته که بتونه راحت گوشواره‌های بچه رو از گوشش باز کنه. خدیجه با اینکه سرش خیلی آسیب دیده بود هنوز داشته نفس میکشیده. بچه ها به خانواده‌شون خبر میدن و خدیجه رو میرسونن بیمارستان. ولی 11 ضربه سنگینی که به سمت چپ سرش زده بودن باعث میشه خدیجه بغلانی جون سالم از این حمله به در نبره. پلیس یه سری آدمو که بهشون مشکوک بوده بازداشت میکنه ولی نمیتونه مطمئن بشه که اینا تو قتل خدیجه دست داشتن یا نه. زمان داشت میگذشت و اثری از قاتل اصلی پیدا نمیشه. باید بدونید که بین این جنایت و جنایات دیگه‌ای که حدوداً از سال 83 شروع شده بود، شواهدهای زیادی وجود داشت و اگه درست بهشون توجه میکردن میتونستن بفهمن که این قتلا زنجیره‌ایه. این قتلا چیا بودن؟ اواخر سال 83 جنازه یه زن حدوداً 60 ساله تو نخلستونای خرمشهر پیدا میشه. تو تحقیقا معلوم میشه اسم این خانم نوریه پور علی بوده که با ضربات محکم یه جسم سخت به سرش جونش رو از دست داده بوده. یه سال بعد یعنی تو شهریور 84 جنازه یه دختر و پسر بچه نزدیک شط پیدا میشه که سر اونا هم با یه جسم سخت متلاشی شده بوده. تو تحقیقا معلوم میشه این دوتا بچه با هم پسرعمو دخترعمو بودن. دختر بچه که اسمش زهرا دریس بوده 10 سالش بوده و پسر بچه هم که همون حدودا سن داشته اسمش حسین بوده. 2-3 ماه بعد جنازه دختر 13 سالهی به اسم خدیجه مقدم پیدا میشه که سر اونم متلاشی شده بوده. قربانی بعدی زن 28 سالهی به اسم لومیه سواری بوده که جنازهش سمت بهمنشیر پیدا میشه. سر این زنم با جسم سختی له شده بود. بهمن سال 84 جایی بین نخلستونا جنازه یه زن مسن پیدا میشه که با ضربه محکمی که به سرش خورده بود جونش رو از دست داده بود. تو تحقیقا معلوم میشه اسم این زن مهین بوده. چند ماه بعد پلیس جنازه دختر بچه 12 ساله رو توی خرمشهر پیدا میکنه. تو تحقیقا معلوم میشه اسم بچه فاطمه ناصری بوده. تو تیر سال 85 جنازه یه بچه دیگه کنار جاده پیدا میشه که سرش به همون روش‌های قبلی له شده بود. بعد از مشخص شدن هویت بچه که اسمش مریم حدادی بوده، خانواده‌اش میگن که طلاهای بچه هم دزدیده شدن. مرداد همون سال جنازه دختر 9 ساله‌ای به اسم سید عاطفه پور محمود تو آبادان پیدا میشه. مرگ عاطفه هم به خاطر شکستگی شدید سرش بوده. قربانی بعدی دختر 9 ساله‌ای به اسم نرگس خلفی بوده که اونم مثل عاطفه سرش شدیداً له شده بود و همین باعث مرگش شده بود. به بچه تجاوز شده بود و روی بدنش اثر ضربه های دیگه بود که معلوم میکرد با چیزی بچه رو کتک زدن. اواخر سال 85 یعنی تو آخرین روزای سال اطراف نخلستونای آبادان جنازه یه زن حدوداً 40 ساله پیدا میشه. اسم این زن ندیمه معارضه بوده که دلیل مرگش ضربه های زیاد یه جسم سخت به سرش بوده. اوایل سال 86 جنازه یه زن 45 ساله به اسم امینه شفیعی تو همون اطراف آبادان و خرمشهر پیدا میشه. و اواخر تابستون همون سالم جنازه یه زن 50 ساله به اسم خدیجه پیدا میشه. بعد از این قتلا یه چند ماه آرامش تو اون محدوده برقرار میشه تا اینکه با شروع سال جدید قاتل باز شروع میکنه به کشتن قربانیای جدیدش که اول ماجرا بهشون اشاره کردیم. از اونجایی که بین این قتلا هم فاصله زمانی و هم مکانی متفاوتی وجود داشته، البته خب بین آبادان و خرمشهر فقط 40 دقیقه راه و خیلی به هم نزدیکن، پلیس خیلی به زنجیره‌ای بودن این قتلا توجهی نشون نمیداد. برای همین بعد از هر قتل یکی رو به عنوان مظنون دستگیر میکردن و اونم به قتل اعتراف میکرد و بازداشت میشده. در حالی که بیرون از زندان قتلا با همون سبک و سیاق قبلی انجام میشدن و این ثابت میکرد که قاتل داره با خیال راحت تو شهر میچرخ و بین دستگیر شده هم نیست. ولی متاسفانه پلیس اصلا به این نکته توجهی نمیکرد. اینجا من یاد سریال جنایی به اسم نایت آف میافتم که اتفاقا پیمان معادی هم توش بازی کرده. پلیس هم اونجا یه مظنون به قتل رو بازداشت کرد و دارن محاکمش میکنن که یه دفعه جنازه پیدا میشه که به همون شیوه قتل قبلی کشته شده. پس همه دست نگه هم میدارن و تو محاکمه فرد مظنون که خاورمیانه‌ای هم بوده دوباره تجدید نظر میکنه. ولی پلیس آبادان یا خرمشهر این کار نمیکنن چون اصلا متوجه این شباهت ها نمیشن. تا اینکه گره پرونده قتلای سال 87 بالاخره به دست یه زن باز میشه. ۲۶ شهریور اون سال بدن نیمه جون زن 33 ساله‌ای به اسم فوزیه رو میرسونن بیمارستان. فوزیه با ضربات چاقو به شدت آسیب دیده بود و همه فکر میکردن که زنده نمونه. ولی در کمال ناباوری زنده میمونه. بعد از این اتفاق فوزیه تو بیمارستان تصویر ضاربش رو برای پلیس بازسازی میکنه. پلیس 90 تا عکس از متهم به فوزیه نشون میده و اون از بینشون کسی که بهش حمله کرده بوده رو با اطمینان مشخص میکنه. با توجه به این شناسایی، بازپرس ویژه قتل و مامورای انتظامی 13 متهمو که فرد ضاربم بینشون بوده میبرن بیمارستان جلوی فوزیه، میگن کدومشون به تو حمله کرده. فوزیه از بین اون 13 نفر سری ضاربو شناسایی میکنه و میگه این همون مردیه که به هم حمله کرد، فقط کفش و شلوارش عوض شده. اسم این مرد چی بوده؟ فرید بغلانی. پیدا کردن فرید برای پلیس کار سختی نبوده چون که اون سابقه دار بود و 5 سال به جرم حمله به چند تا زن تو زندان بوده. از این شواهد پلیس تقریبا مطمئن میشه که به قاتلی که دنبالش میگشتن نزدیک شد. پس چی کار میکنن؟ میرن دم خونش رو به جرم حمله به یه زن بازداشتش میکنن، ولی فعلا حرفی از قتل رو جلوش نمیزنن. فرید تو اداره پلیس همه چیزو انکار میکنه تا اینکه میبرنش بیمارستان رو با فوزیه روبروش میکنه. اینجا وقتی میبینه دیگه راهی نداره مجبور به اعتراف میشه و میگه اون بوده که به فوزیه چاقو زده. از همینجا با توجه به سابقه هم که داشته روند بازجویی برای کشف بقیه پرونده هم ادامه پیدا میکنه. فرید رو متهم میکنن به قتل کامل و دو تا دختر بچه دیگه به اسمای فاطمه کروشات و خدیجه بغلان. ولی اون هیچ جوره اتهام‌ها رو قبول نمی‌کرد و زیر بار اعتراف نمی‌رفته. تا اینکه بالاخره تو بازجویی‌های زیاد یا شاید هم به خاطر شکنجه‌هایی که تو آگاهی مظنونینا می‌کنن، به حرف میاد و به قتل اون 3 نفر اعتراف می‌کنه. پلیس که می‌بینه این قتل شباهت‌های زیادی به قتل سال قبل‌ترش هم داره، بازجویی‌ها رو ادامه میده تا اینکه فرید مجبور میشه اعتراف کنه که غیر از این 3 نفر 13 زن و بچه دیگر رو هم تو فاصله زمانی سال 83 تا 87 به قتل رسوند. این قتل رو وقتی داشته بعد از کار با دوچرخه می اومده خونه، تو نخلستونای اطراف شهر انجام میداد و همه زن و بچه ها هم با ضربات زیاد یه میله آهنی به سرشون به قتل می رسونده. تیم بازجویی فرید رو می فرستن پیش بازپرس پروند و بازپرس ازش می خواد تا هر اتفاقی که افتاده رو کتباً بنویسه. اون تو اعترافاتش میگه
اولین قتل ما آخرهای سال 83 تو خرمشهر انجام دادم. یه زن قرین 60 ساله بود که فهمیدم اسمش نوریه پورعلی بوده. دیدم تنها داره تو نخلسونا راه میره، یهو یه حسی بهم دست داد که بکشمش. رفتم جلو از پشت با میله کوبیدم تو سرش. خیلی ترسیده بودم و سری فرار کردم. بعد کشتن این زن تا چند روز عذاب وجدان داشتم. تا اینکه برای آروم کردن آتیش کینه وجودم تصمیم گرفتم زنهای دیگه ای هم بکشم. ولی خب یه سالی طول کشید تا بتونم خودم راضی کنم. 3 ماه بعد یعنی 5 آذر همون سال یه دختر بچه حدوداً 13-14 ساله‌ای به اسم خدیجه مقدم رو کشتم. بعد از کشتن اون دیگه کشتن آدم ها برام راحت شده بود. اینجوری که اول تو ما هم غافلگیر میکردم، بعد اونا رو با میله آهنی که به سرشون میزدم میکشتم. پنجمین کسی که کشتم یه زن حدوداً 28 ساله بود. بهم گفتن اسمش لمیه سواری بوده. داشتم از سمت بهمنشیر با دوچرخم رد میشدم که دیدمش. پیاده شدم با میلم چند بار کوبیدم تو سرش. بعدم چند تا ضربه زدم به بدنش. کلن بعد کشتن قربانیام چند تا ضربه دیگه هم میزدم به تنشون تا ازشون انتقام گرفته باشم.
اون ادامه میده؟
29 بهمن سال 84 آخرین جنایت اون سال من انجام دادم. زنی که کشتم اسمش مهین بود. داشت تو نخلستونای اون اطراف کار میکرد. از پشت سر بهش نزدیک شدم با میله کوبیدم تو سرش. همون لحظه مرد.
میگه قتلای سال 85 رو با کشتن دختری به اسم فاطمه ناصری که 12 سالش بوده تو خرمشهر شروع میکنه. 8 قربانیش هم دختر 11 سالهی به اسم مریم حدادی بوده. ساعت 10:25 سال 85 فرید مریم رو در حال بازی پشت ساختمون بیمارستان طالقانی آبادان میبینه و با میله آهنی میکوبه تو سرش. بعد گوشواره ها النگوش رو میدوزه و جنازه رو میندازه کنار جاده و میره. فرید اعتراف میکنه 29 مرداد همون سال دختر 9 ساله‌ای به اسم سید عاطفه پور محمود رو تو آبادان کشت. عاطفه یکی از خوشگل‌ترین دخترایی بوده که تا اون موقع دیده بوده. قربانی بعدیش دختر 9 ساله‌ای به اسم نرگس خلفی بوده و اونو وقتی بچه میخواسته بره مدرسه سوار دوچرخش میکنه و میبره توی ساختمون نیمه کاره. بعد از کشتن بچه با شیشه آب لیمویی که اونجا بوده به بچه تجاوز میکنه.
آخرای اسفند سال 85 هم دوربر نخل سونای آبادان یه زن دیگه رو کشت. فکر کنم 11 بود. تقریبا 40 سالش بود. گفتن اسمش ندیمه معارضه بوده. با همون میله‌ای که داشتم کوبیدم تو سرش. ولی دیدم یکی داره نگاه میکنه. برای همین همونجا ولش کردم و فرار کردم. برای کشتن این زن دستگیرم کردن. ولی چون نتونستن مدرکی گیر بیارن ولم کردن. تو اید کاری نکردم تا اینکه 15 فروردین سال 86 یه زن تقریبا 45 ساله یه کشتم. شما گفتین اسمش امینه شفیعی بوده. تقریبا 5 ماه بعدش فکرم 16 شهریور بود یه زن 50 ساله یه کشتم که گفتین اسمش خدیجه رئیسی بوده.
اون به بازپرسش میگه سال 87 تصمیم گرفتم فاصله زمانی قتلامو کم کنم. بر همین 13 به در اولین قتل امسالم انجام دادم. قربانی زن 50 ساله به اسم کامل باوی بوده که بعد از کشتنش جنازه‌شو انداختم تو رودخونه.
6 مردی بهش نزدیکای غروب بود که دیدم یه دختر حدوداً 9 ساله داره تنها بازی میکنه. دزدیدمش. بعد کشتنش لباساشو در آوردم، از جلو و عقبش تجاوز کردم. بعد جنازه بچه رو خاکمالی کردم، همونجا ولش کردم و رفتم. اسمش فاطمه کروشات بود. آخرین کسی هم که کشتم 31 خرداد تو آبادان بوده. یه دختر 12 ساله بود. اسمش خدیجه بغلانی بوده. نسبتی باش نداشت.
فرید آخر اعترافاش میگه
نه. هیچ کدوم تو ما هم عقب نمیشناخت. اونا رو وقتی داشتم دو چرخ سواری میکردم میدیدم. یا داشتن تو نخل سونا کار میکردن. یا کنار رودخونه علف میچیدن یا دوچرخه سواری میکردن. میله آهنی هم بعد هر قد تو چالهی که نزدیک خونمون ساخته بودم قایم میکردم.
اون تو همه اعترافاش تأکید میکنه که زنها رو برای این میکشته چون ازشون بدش میامده و کینه داشته. مردی که با ظاهر آروم و خیلی معمولی بعد از تموم شدن کارش رو دوچرخش سوار می شده و تو نخلستونای اطراف پرسه می زده و هر زن و دختر تنهایی رو که می دیده با میله می کشت و یه وقتایی هم بهشون تجاوز می کرد و بعدم جنازه ها رو سر به نیست می کرد. بعد از این اعتراف ها خبر دستگیری این قاتل توی مطبوعات پخش می شد و طبق معمول برای اینکه راحت تر بشه اخبار مربوط به این قاتل رو دنبال کرد تصمیم میگیرن که برای این قاتل یه لقبی انتخاب کنن. اول به گزینه قاتل زنه آبادان میرسن و چند تا روزنامه این لقب رو استفاده میکنن. ولی بعد از همفکری به این نتیجه میرسن که لقب قاتل دوچرخ سوار مناسب این قاتله. به خاطر اینکه قاتل خیلی خونسرد با دوچرخه تو شهر پرسه میزد و تومه هاشو گیر مینداخت و بعدم سوار دوچرخش میشد و میرفت. این آدم هم مثل خیلی از قاتلای دیگه دلیل بروز رفتاره وحشیانش رو تو کودکیش و بدرفتاری های مادرش میدیده. فرید بغلانی سال 1347 تو آبادان به دنیا میاد. بغلانی اسم یه طایفه عرب سمت آبادان و خرمشهره که طایفه بزرگی هم هستن. اطلاعات کمی در مورد تربیتش وجود داره. به غیر از اینکه اون پیش مادر و پدر بزرگش بزرگ شده. به گفته خودش اون تا 12 سالگی فکر میکرده مادرش زنموش بوده. مادرش اونو به شدت آزار میداد و همین باعث شد اون از همه زنا کینه به دل بگیره. اما این فقط دلیلش برای نفرت از زنها نبوده. پدر بزرگ فریدم که نقش مؤثری تو تربیتش داشته از زنها متنفر بوده. اونجور که فرید میگه پدر بزرگش تو کوچه و خیابون به زنها حمله میکرد و اونا رو کتک میزده. فرید وقتی بزرگتر میشه ازدواج میکنه و صاحب 4 تا بچه میشه. با گذشت این همه سال این تصویرهای زن ستیزانه از ذهنش پاک نمیشن و این کینه و نفرت تو فرید نهادی نمیشه و حتی روز به روزم بیشتر میشه. تا حدی که دختره خودش هم تا سرحد مرگ کتک میزده. این بدرفتاری با زنها کم کم بیشتر میشه و به بیرون از خونم راه پیدا میکنه. اون تو سال 73 به خاطر حمله به یه زن میانسال میفته زندان و یه بار دیگه هم تو سال 77 به خاطر ضرب و جرح یه زن 4 سال محکوم میشه. اون که کارگر ساده‌ای بود و تو خونه پولدارای شهر باغبونی می‌کرده تو سال 82 هم به چند تا زن حمله می‌کنه و بابتش دستگیر میشه. بعد از این بازداشت‌ها اون تصمیم می‌گیره به جای ضرب و شتم خالی این دفعه قربانیاشو بکشه. کاری که قاتلای دیگه هم مثل اصغر قاتل می‌کردن تا دیگه درگیر زندان نشن. دکتر جمشیدی روانشناسی که سر آزمایش مربوط به سلامت روانی روی فرید انجام می‌داده میگه علاقه فرید به آزار زن و دختر یه چیز عجیب و غریب و تازه نبوده. اون یه بار به دختر خودش هم تعرض کرده و میخواسته اونو بسوزونه و یه بار دیگه هم میخواسته دخترش رو زنده به گور کنه. عجب پدر وحشتناکی. اطلاعات دقیقی از زن و بچه های فرید وجود نداره. ولی خودش یه جایی از اعترافا گفته که زنش طلاهایی که از مقتولا برمی‌داشته رو می‌برده می‌فروخته و اتفاقا طلافروشای اون منطقه هم فریدو شناسایی کرده بوده. اما وقتی از زن فرید بازجویی میکنن اون میگه از قتل شوهرش خبری نداشته. اون گفته شوهرم توی خونه رفتارش عادی بود. ما هیچ وقت فکر نمیکردیم اون عامل قتل سریالی زن و دختر باشه. البته که این اواخر یکم افسرده و گوشه‌گیر شده بود و همش به یه نقطه خیره میشد. ولی با این حال من و بچه‌هام از دستگیری و اعترافات شوکه شدیم. فکر کن طرف این همه خشن بوده که میخواسته بچهشو زنده بگور کنه ولی از دید زن و بچهش این رفتارا عادی بود و از شنیدن خبر قاتل بودن شوکه هم شدن. نمیدونم چی بگم ولی به شخصه فکر میکنم شاید دلیل قتل ناموسی که توی این منطقه بیشتر اتفاق میفته قدرت تمام و کمالیه که به مرد میدن و از اون طرف هم مطیع بودن یا حتی زبون بودن زن و دختراشون. گفتم که فرید یه بار به عنوان مظنون قتل این پرونده ها بازداشت میشه. حالا چه جوری؟ 13 اردیبهشت سال 86 یه خانمی زنگ میزنه نیروی انتظامی و میگه من شاهد قتل ندیمه معارضه به دست یکی به اسم فرید بغلانی بودم. پلیس سریع فرید بازداشت میکنه ولی متاسفانه از اونجایی که نمیتونن زنی که زنگ زده بوده رو پیدا کنن و تحقیقای درست حسابی هم نمیکنن نمیتونن ثابت کنن که فرید قاتل ندیمه بوده و بعد از چند روزم اونو با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد میکنه. اینم از عملکرد درخشان پلیس که با وجود شواهد کافی باز مظنونو آزاد میکنن. یا حتی اگه آزادش میکنن نمیان یکم هم زیر نظرش بگیرن تا بلکه به یه سرنخی برسن. اینطوری میشه که قتلا ادامه دار میشن. بعد از اعترافای فرید، بازپرس پرونده و کارگاه ها به خونش میرن و جستجوها رو اونجا شروع میکنن، ولی نمیتونن هیچ اثری از میله که فرید میگفته 16 مقتولش رو باهاشون میکشته پیدا کنن. میدونید که تا مدرک محکمه پسندی پیدا نشه نمیتونن متهم و محاکمه کنن، حتی اگه خودش اعتراف بکنه. البته که این روزا با همین اعترافای اجباری طرف رو میبرن بالای دار. کاراگاهو که نمیتونن میله آهنی رو پیدا کنن، بازجویه بیشتری از متهم میکنن تا اینکه بعد از چند روز به حرف میاد و اعتراف میکنه که میله کجاست. کاراگاه ها میتونن تو باغچه پشت خونش میله رو توی گودال پیدا کنن که هنوز لکه های خون خوش شده روش بوده. همزمان با کشف میله آهنی توسط تیم تحقیق و پیدا کردن جواهرها و لباس های دختر بچه ها از همون باغچه، آخرین حلقه گمشده قتل های سریالی زن تو آبادان و خرمشهر تکمیل میشه. تو جریان تحقیقا قاضی مزرعه بازپرس ویژه پرونده میگه فرید دوبار جزئیات 16 جنایت هولناکش رو به صورت کتبی مینویسه و تحویلشون میده. بعد از تکمیل شدن تحقیقات مقدماتی و بازسازی صحنه‌های جرم، متهم با قرار قانونی بازپرس پرونده میفرستن زندان تا پرونده بعد از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان خوزستان فرستاده بشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ بقیه ماجرا، بد نیست یکم بیشتر با حال و هوای آبادان آشنا بشی. بهتون پیشنهاد میکنم برای درک حال و هوای آبادان کتاب چراغ را من خاموش میکنم زویا پیرزاد رو بخونید. البته داستان این کتاب تو آبادان قبل از انقلاب میگذره، ولی توصیفایی که توی کتاب از خیابونا و محله های آبادان شده رو هنوزم میتونیم توی شهر پیدا کنیم. مثلا اینکه هنوزم به کوچه ها میگن لین یعنی لاین، یا محله بریم که هنوز به همون سبک خونه های آمریکایی که جلوشون پرچینه رو میتونید الانم ببینید. کلن آبادان خیلی با قبلش فرقی نکرد و انگار تو زمان یخ زده. متاسفانه هنوز که هنوزا از بعد جنگ که این شهر تقریبا نابود شد، هیچ اقدامی برای بهسازی شهر نکردن و جایی که زمانی بهترین خدماتو داشته الان تبدیل شده به یه شهرستان بی امکانات. آبادان و خرمشهر بین دوتا رودخونه کارون و بهمنشیرن و اطرافشون هم کلی زمین بایر یا نخلستون. بد نیست یکم هم از حال و هوای سال 84 تا 87 براتون بگم. خب تو این سالا رئیس جمهور احمدی نژاد میشه، با اومدن شاهد پدیده‌ای به اسم گشت ارشاد میشه. ارگانی که قرار بود اول فقط به خانما تذکر لسانی بده، ولی اونقدر پیش میره و بزرگ میشه که در آخر با کشته شدن مهسا امینی برای یه سال جمعش میکنن. ولی این روزا باز شاهدیم که به خیابونا برگشته، ولی هیچ نهادی هم قبول نمیکنه که این گشت زیر مجموعه شه. تو اون سالا حتی تصمیم میگیرن دانشگاه ها رو هم تفکیک جنسیتی کنن، ولی خب موفق نمیشن. کلن کلمه اصولگرا با اومدن احمدی نژاد روی قدرت باب میشه و در مقابل اصلاحگراهایی قرار میگیره که امثال خاتمی جزوشون بودن. قیمت دلار تو اون دوره یهو از 1000 تومان میره بالا و به تبعش تورم هم میره بالاتر. دولت احمدی نژاد تصمیم میگیره برای راحت کردن زندگی مردم بهشون یارانه بده و همین تو محبوبیت احمدی نژاد بین مردم عامی خیلی کمک میکنه. پرونده انرژی هسته‌ای هم تو این دوره خیلی مهمتر میشه و روش مانو میدن. اما اگه یادتون باشه اون دوره از لحاظ فرهنگی افول میکنه. به خیلی از فیلم‌ها آلبوم‌های موسیقی مجوز نمیدن و هنرمندایی هم که اون دوره محبوب میشن یه جوری سخیف‌تر از بقیه بودن. مثلا تو موسیقی امثال ساسی مانکن و تتلو و توهی محبوب میشن. حالا طرفدارای تتلو منو ببخشن که بهش گفتم سخیف. تو سینما فیلمایی که ساخته میشن کپیایی از فیلم فارسیای قدیمی میشن. مثلا عروس فراری که کپی همسفره، یا گل یخ که کپی سلطان قلباست، یا کلان فیلمای بی سر و تهی مثل شارلاتان و چارچنگولی و چپ دست میان روی بورس. البته این محدودیت ها باعث نشد که فیلم ها یا خواننده های عالی کم داشته باشه. بهترین فیلمایی که تو اون سالا ساخته شدن چهارشنبه سوری فرهادی، آفساید جعفر پناهی، ستاره های جیرانی، یه بوس کوچولوی فرمان آرا، اتوبوس شب پور احمد، میم مثل مادر ملا قلی پور، مارمولک کمال تبریزی که موضوعش برای اون زمان چقدر نو بود و بعدن فهمیدیم کپی از یه فیلم خارجی به اسم ما فرشته نیستیم بوده، و خیلی فیلم های دیگه. خواننده های خوبی هم که مطرح میشن و آلبوماشون پرفروش میشه، رضا صادقی و محسن یگانه و محسن چاوشی میشن. خب، برگردیم سر داستان خودم.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
بعد از اعترافهای فرید، شاپور مهرابی، دادستان عمومی و انقلاب آبادان میگه این پرونده باید به صورت فوق‌العاده در دستور کار قرار بگیره و بهش رسیدگی بشه. اون میگه با توجه به تعداد قتلا، رسیدگی بهشون به زمان نیاز داره. از اون طرف هم یه تیم همزمان از بازرسی پلیس آگاهی به استان خوزستان اعزام میشه تا دلیل تأخیر تو کشف راز این جنایت تو 4 سال گذشته رو بررسی کنه. این ماجره بیجه. یه سری قصور میکنن و بعد از اینکه این قصور معلوم میشه تازه میگن با متخلفین برخورد میشه که تازه اگه بشه دیگه هیچ فایده ای نداره. اولین جلسه دادگاه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای آبادان 28 اسفند سال 87 ساعت 10:30 تو اهواز به ریاست قاضی محمد مهدی رشید الماسی برگزار میشه. قاضی الماسی تو شروع جلسه میگه تو کیفر خواسته این پرونده 16 قتل به صورت یکجا بهشون پرداخته شده. ولی به خاطر زیاد بودن تعداد قتل‌ها برای رسیدگی به هر قتل یه جلسه جداگونه تشکیل میشه. این کار الماسی باعث میشه رسیدگی به این پرونده حدود 1 سال طول بکشه. فکر کن تازه دستور فوریت داشتن اینجوری سرسب بررسیش کردن. چه برسه به دستوری نداشتن؟ واقعا متاسف میشم برای این بیمسئولیتی ها. بعد از این توضیح ها قاضی الماسی از نماینده دادستان یعنی رشته احمدی میخواد به جایگاه بره و کیفرخواست کلی متهم رو بخونه تا بعد به صورت موردی به پرونده هر کدوم از مقتولین هم پرداخته بشه. رشته احمدی به جایگاه میره و میگه
در پرونده پیوست آقای فرید بغلانی فرزند سعد 40 ساله، شغل کارگر، دارای سابقه کیفری، متأهل، باسواد، ساکن فیه آبادان، متهم به 16 فقره قتل عمد می باشد. مرحومین نوریه پورعلی، ایران دریز، حسین دریز، خدیجه مقدم، لمیه سواری، مهین دریز، فاطمه ناصری، مریم حدادی، عاطفه پور محمود، نرگس خلفی، ندیمه معارضه، امینه شفیعی، خدیجه رئیسی، کامله باوی حیدر نژاد، فاطمه کروشاد، خدیجه بغلانی و همینطور سرقت تلاجات مقتولین و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به فوزی نگارش. با توجه به دلایل زیر، 1. اقرار صریح متهم به ارتکاب 16 فقره قتل عمدی. 2. بازسازی کامل صحنه‌های قتل و ذکر جزئیات قتل‌های ارتکابی. 3. کشف تلاجات مقتوله خدیجه بغلانی و البسه مقتوله کامله باوی حیدر نژاد و شناسایی فرید توسط طلافروش در زمینه فروش طلاهای فاطمه کروشاد با ذکر جزئیات کامل. 4. ذکر و بیان اشیا و لوازم همراه مقتولین و تلاجات آنها و تشابهات بین قتل‌های ارتکابی و توضیح اقدامات کامل روی اجساد پس از ارتکاب عمل قتل. 5. اقرار فی‌البداهه و بدون تحقیق از متهم در خصوص قتل‌های خرمشهر و نیز قتل خدیجه مقدم. 6. شناسایی متهم به دست فوزی نگارش. با توجه به دلایل ذکر شده به بزهکاری وی محرز است و از دادگاه اشد کیفر را برای فرید بغلانی خواستار.
رشد احمدی بعد از اینکه کیفر خواست رو میخونه اضافه میکنه تو قضیه قتل آبادان تا مدت ها دستگاه قضایی نیروی انتظامی دنبال شناسایی قاتل یا قاتلای احتمالی. از اونجایی که نیروی انتظامی به افراد دیگه مشکوک میشد، ذهن تشکیلات قضایی و نیروی انتظامی به شناسایی بقیه مظنون متمرکز میشد که تو این بین بغلانی هم یکی دو بار به اتهام قتل آبادان دستگیر شده بود ولی با قرار وثیقه آزاد شده. متهم فرید بغلانی قبلا سابقه آزار و اذیت نسبت به خانوما را هم داشته. دوبارم تو این زمینه دستگیر شده و یه بارم محکومیت داشته که بعد از گذروندن نصف محکومیتش به صورت مشروط آزاد میشه. فرید بغلانی تو 26 شهریور سال 87 تصمیم به قتل خانم 37 ساله‌ای به اسم فوزیه نگارش میگیره و با چاقو بهش حمله میکنه. تو این حمله به خاطر مقاومت شدید فوزیه بغلانی صورت اونو به شدت مجروح میکنه و وقتی میبینه مردم متوجه شدن فرار میکنه. قبل از اینم فرید بغلانی به جرم 16 فقره قتل دستگیر شده بود ولی به خاطر اینکه اعترافی نکرده بود و اون موقع دلیل و مدرکی هم وجود نداشته که این قتل رو اون انجام داده، برای همین بازپرس ویژه قتل اونو با قرار وثیقه آزاد کرده بوده. بعد از اتفاقی که برای فوزیه نگارش میفته و اون جون سالم به در میبره، میتونه اون از بین متهمای دیگه شناسایی کنه. رشد احمدی میگه بغلانی تو بعضی از قتلا بعد از کشتن مقتولین طلاها یا لباسای زیر مقتولین رو برمی‌داشت و تو خونش قایم میکرده. بعد از رشد احمدی، آقای مزرعه بازپرس ویژه قتل دادسرای آبادان به جایگاه میره و درباره پرونده قتلای زنجیره آبادان میگه 15 فروردین سال 87 گزارش پیدا شدن جسد خانومی حدوداً 60 ساله به دست پلیس میرسه. جنازه به صورت کاملاً برهنه افتاده بود توی جوی آب و قسمتهای از جمجمش که شکسته بود تو محل پیدا شدن جسد نبود. لباسهای مقتول اون اطراف نبود. هیچ انگیزهی برای قتل این زن با این سن و وضعیت وجود نداشت. به خاطر اینکه نه سرقتی ازش شده بود، نه دلیل ناموسی وجود داشت، نه کسی باهاش مشکلی داشته که بخواد ازش انتقام بگیره. این خانوم تو بهزیستی زندگی می‌کرده. بعد از این قتل، 6 اردیبهشت سال 87 گزارش دیگه‌ای به دست پلیس میرسه که گفته میشه دختری 8 ساله به اسم فاطمه کروشات ساعت 8:30 شب داشته جلوی در خونه‌شون بازی می‌کرده که گم شده. بعد از اینکه گزارش به دست پلیس میرسه، فردای اون روز ساعت 1 ظهر جنازه فاطمه تو فاصله تقریباً 200 متری خونه‌شون پیدا میشه. مثل قتل قبلی، جنازه برهنه بود و از دو ناحیه مورد تجاوز قرار گرفته بوده. با توجه به این اتفاقا به نیروی انتظامی آبادان اعلام کردیم که شباهتای بین این دو تا قتل وجود داره و مناطقی که قتلا توشون اتفاق افتادن باید تحت نظر گرفته بشن. مخصوصا تو روزای جمعه و تعطیلات، چون هر دو تا قتل تو روزای تعطیل اتفاق افتاده بود. متاسفانه 31 خرداد همون سال گزارش دیگه‌ای به دست پلیس میرسه که میگفته دختر بچه‌ای به اسم خدیجه بغلانی تو همون منطقه وقوع قتل‌های قبلی به قتل رسیده. طبق پیش‌بینی ها این قتل هم تو روز جمعه اتفاق افتاده بود. فردای اون روز سریالی بودن این سه تا قتل رو با توجه به شباهت‌های بینشون و منطقه وقوع قتل‌ها اعلام کردیم. تا اینکه تو 26 شهریور اون سال گزارش ضرب و جرح فوزیه نگارش به دستمون رسید و فرید بغلانی که از مظنونای قبلیمون بود شناسایی شد. بعد از دستگیریش با تحقیقاتی که انجام شد بغلانی به 16 فقره قتل عمد اعتراف میکنه. ساعت 5 صبح تیم تحقیق به خونه اون میرن و طلاهای خدیجه بغلانی، لباسای کامل باوی با شله کامله که تیکه‌های استخون جمجمه‌ش هم توش بود، با راهنمایی فرید از زیر خاک باغچه‌ای که پشت خونه‌شون بود کشف کردیم. فروش طلاهای فاطمه کوروشات و شناسایی فرید بغلانی از طرف طلا فروش هم یکی دیگه از دلایل قاتل بودنشه. بعد از این صحبت‌های کلی، جزئیات پرونده قتل خدیجه مقدم که 13 سالش بود و تو 5 آذر سال 84 کشته شده بود، تو این دادگاه بررسی میشه. قاضی الماسی از بهرام رشته احمدی، نماینده دادستان اهواز، میخواد تا به جایگاه بره و متن کیفرخواست جداگونه این پرونده رو هم بخونه. رشته احمدی به جایگاه میره و میگه توی این پرونده فرید بغلانی متهم به قتل عمد مرحوم خدیجه مقدم فرزند حسین که 13 سالش بود. اونجا که توی پرونده اومده مقتول تو تاریخ 5 آذر سال 84 ساعت 10 صبح از خونهشون بیرون میره اما دیگه بر نمیگرده. پدر مقتول که نگران برنگشتن بچهش شده بوده همه جا سر میزنه ولی نمیتونه بچه رو پیدا کنه. برای همین وقتی دیگه از پیدا کردن خدیجه ناامید میشه، تو تاریخ 6/8/1384 یعنی فردای اون روز میره کلانتری و جریان گم شدن بچه‌شو اطلاع میده. ولی پلیس نمیتونه ردی از بچه پیدا کنه. تا اینکه چند ماه بعد پدر مقتول خبر پیدا شدن جنازه دخترشو به کلانتری میده. توجه کنید، پدر مقتول. یعنی پلیس حتی نمیتونه جنازه بچه رو هم پیدا کنه. اما از این جنازه به دلیل گذشت زمان، وضعیت آب و هوا و وجود آب اطراف جنازه و سگای درنده فقط استخوناش باقی مونده بوده. تنها چیزی که ثابت میکرد این استخون مال خدیجه است، روسری بچه بوده که هنوز دور موهای سر و بغل جمجمه‌اش بوده. مقتول تو تحقیقات اولیه از روی لباس و دمپایش از طرف خانواده شناسایی میشه. پزشکی قانونی تو صفحه 51 پرونده با اشاره به وضعیت استخونا می نویسه مجموعاً تعیین علت مرگ امکان پذیر نیست. آقای حسین مقدم پدر مقتول به کسی به اسم عبدالرحیم عساکرم از نون بوده و ازش شکایت می کن. می دونید که تا وقتی خانواده مقتول از کسی شکایت نکنن پلیس همینجوری و بدون مدرک نمیاد از کسی بازجویی کنه. وقتی پدر مقتول شکایت میکنه، اقدامای مقدماتی پلیس برای پیگیری ماجرا و شناسایی قاتل شروع میشه. عساکره اون موقع تو زندان اهواز بوده. بازپرس رسیدگی کننده به پرونده تو آبادان با دادن نیابت به دادسرای اهواز میره اونجا از مظنون بازجویی میکنه. یکی دیگه از کارهایی که میکننم این بوده که میرن خونه مظنونم بازرسی میکنن. ولی در کل اقدامای قضایی و پلیسی که انجام میدن نمیتونه ثابت کنه که این مرد قطعاً قاتل بوده. وقتی از پدر مقتول پرسیده بودم با اینکه از محل پیدا شدن جنازه تا خونه شما فقط 300 متر فاصله است، چجوری متوجه جسد نشدین؟ پدر خدیجه میگه تو این محل اون موقع آب گرفتگی و نیزار بوده و الان که سطح آب اومده پایین و گاو میش داره نیزارا رو قطع کردن، استخونای دخترم پیدا شد و جنازه رو پیدا کردیم. احتمالا این سوال نباید از کارگاه پرونده میکردن. رشته احمدی میگه متهم فرید بغلانی که الان تو دادگاه حضور داره، اون موقعی که پدر خدیجه از عساکره شکایت کرده بود، به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به خانم فوزیه نگارش تو حبس بود و به قتل عمد چند تا زن و دخترم اعتراف کرده بود. ولی اسمی از خدیجه نیاورده بود. برای همین کسی فکرش هم نمیکرد که ممکنه قاتل خدیجه هم آقای بغلانی باشه. چون که ساعت 12 نصف شب 26 آبان سال 87 بدون اینکه کسی از آقای بغلانی در مورد قتل خدیجه مقدم سوال کنه، خودش به زندانبانش میگه میخوام بازپرسمو ببینم. بازپرس سری خودشو میرسونه به زندان و آقای بغلانی بهش میگه میخوام به خاطر عذاب وجدان به یه قتل دیگه که انجام دادمم اعتراف کنم. رشته احمدی ادامه میده که قتل خدیجه مقدم چهارمین قتلی بود که فرید بغلانی از نظر زمانی انجامش داده بود. متهم تو صفحه 73 پروندهش گفته
حدود 3 سال قبل بین ساعت 10 یا 12 ظهر با دوچرخه جاده خاکی میخواستم برم سمت رودخونه که دیدم یه دختر بچه حدود 10 سال دنبال تو رسگه. وقتی به دختر بچه رسیدم از دوچرخه پیاده شدم. رفتم جلو گفتم چیکار میکنی؟ گفت دنبال تو رسگه. چند لحظه زل زدم بهش، بعد با چماقی که رو تکبند دوچرخم داشتم کوبیدم تو سرش تا بیهوش شد. از خودم بی خود شده بودم. کشیدم این سمت نیزار. اول دوتا دستشو کشیدم. بعد یه دستشو ول کردم و انداختمش جای نیزار که پر آب بود. پاهم خیس شدم. به نظرم دمپایی دختر افتاد تو نیزار. بعدم اونجا رفتم.
متهم فرید بغلانی میگه؟
ضربه های زیادی با چماق کوبیدم تو سرش. اونقدر که روح و روانم راحت شد.
اون تو صفحه 74 پروندهش گفته؟
دختر همینجوری تصادفی دیدم. بعد محالت به من دست داد و کشتمش.
متهم تو صفحه 72 پروندهش کروکی دقیق مسیر حرکت دختر خودش و محل ضربه زدن و کشیدن مقتول به داخل نیزار تو صورت جلسه تحقیقا پیش بازپرس رسیدگی کننده کشیده و توضیح داد. اون ادامه میده: ریاست محترم دادگاه، اظهارای فرید بغلانی کاشف حقیقته. اگه شواهد و مدارک رو بذاریم کنار هم، اعترافای فرید با اونا مطابقت داره. کسی از فرید بغلانی در مورد قتل خدیجه مقدم چیزی رو نپرسیده بود، چون مامورا فکر میکردن عبدالرحیم عساکر متهم اون پرونده است و برای تحقیق ازش نیابت قضایی هم صادر شده بود. با توجه به اینکه نحوه قتل خدیجه مشخص نشده بود و فقط یه سری استخون از جنازش باقی مونده بود و از اونجایی که هیچ شباهتی با بقیه قتل‌های زنجیره‌ای آبادان نداشت، بازپرس در مورد قتل خدیجه مقدم اصلا از متهم بازجویی نکرده بود. ولی خود متهم میاد جزئیات قتل رو خیلی دقیق و بدون هیچ فشاری برای بازپرس تعریف میکنه. از قتل خدیجه مقدم حدود 3 سال گذشته بود، ولی متهم اتفاقای 3 سال پیش رو به طور دقیق و مو به مو تعریف میکنه. تو بازسازی کامل صحنه جرم هم فرید حتی محل دقیق قرار گرفتن جنازه رو هم توضیح میده. متهم فرید بغلانی جلوی دکتر جمشیدی معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه با جزئیات به قتلاش از جمله قتل مرحوم خدیجه مقدم هم اعتراف کرد. غیر اینا متهم تو دفتر خاطراتش که 165 صفحه است جزئیات قتلش رو به عنوان خاطرات نوشته و اونجا هم اینکه خدیجه رو چطور کشته رو توضیح داده. جالبه که تو جایی از دفترچش نوشته: دختری که من کشتم میراث پاک حضرت مریم رو با خودشون داشتن، یعنی باکره بودن. این دفترچه هم برای روشن شدن اعترافای متهم به دادگاه تقدیم میشه. رشد احمدی به رئیس دادگاه میگه: تو این پرونده دختر معصومی به دست متهم و به طرز دردناک به قتل رسیده. نحوه این جنایت اونقدر فجیعه که قلب آحاد جامعه رو به درد میاره. بنابراین با توجه به همه این توضیحات از نظر من متهم فرید بغلانی مجرم و تقاضای اشد مجازات رو براش دارم. بعد از صحبت‌های رشته احمدی فیلم بخشی از اعترافای متهم پیش بازپرس و بازسازی صحنه جرم توی دادگاه پخش میشه. توی این فیلم تو صحنه جرمی که نیزار آبادان بوده، بغلانی بعد از بازسازی نحوه کشتن خدیجه مقدم به بازپرس میگه بعد از کشتنش راحت شدم. بازپرس ازش میپرسه به بچه تجاوزم کردی؟ که فرید میگه نه، چون با کشتنش رو هم خیلی راحت شد. بعد تموم شدن متن کیفرخواست، قاضی الماسی از حسین مقدم پدر خدیجه که 62 سالش بوده میخواد به جایگاه بره. پدر خدیجه میگه 3 سال و 4 ماه پیش فرید بغلانی دخترم رو کشت. ازش شکایت دارم و تقاضا دارم به جزاش برسه و اعدام بشه. بعد از اون زهرا مجدمی مادر خدیجه که 55 سالش بودن به جایگاه میره و از فرید بغلانی شکایت میکنه و میگه تقاضام فقط قصاص فرید بغلانی و دیگه هیچی. بعد فرید بغلانی به جایگاه میره. قاضی اتهاماشو بهش تفهیم میکنه و میگه شما متهم به 16 فقره قتل هستی. این اتهام به شما تفهیم شده. از خودتون دفاع کنید. بغلانی میگه
من قتل نکردم. منو شکنجه دادن و مجبور به اعتراف کردم. خود مامورا صحنه های جرم رو بهم نشون میدادن و میگفتن چی بگم. من اصلا اعترافی نکردم. به من میگفتن باید این حرفا رو بگی و اگه نگی بازم شکنجهت میکنیم. من فقط پیش آقای شاهرودی حرف میزنم.
نماینده دادستانی بهش میگه تو که پیش معاون قوه قضایی هم اعتراف کردی و فیلم اعترافات جلوی بازپرس پروندت هم که توی دادگاه پخش شد. اون موقع هم زیر شکنجه بودی؟ بغلانی میگه
نه، نبودم.
رشد احمدی میگه تو میگی مجبورت کردن به قتل اعتراف کنی، در صورتی که تو بازپرسی ها از تو درباره قتل سارو و طیبه که توی آبادان کشته شده بودن هم پرسیدیم. پس چرا به اون قتل اعتراف نکردی و فقط به این 16 تا اعتراف کردی؟ بغلانی میگه
نمیدونم، من خیلی شکنجه شدم. شما که نمیدونید.
بغلانی درباره دفترچه خاطراتش میگه:
به من میگفتن منم مینوشتم. اگه این کارو نمیکردم دوباره شکنجه هم میکردم. منم برای اینکه از زیر شکنجه نجات پیدا کنم هرچی میگفتن قبول میکردم.
بغلانی ارتکاب به قتل خدیجه مقدم و بقیه قتلا رو انکار میکنه و میگه همه اعترافاشو زیر شکنجه با اجبار کرد. قاضی بهش میگه: تو با بازپرس پروندت رابطه صمیمی داشتی. وقتی بازداشت بودی بهش زنگ میزدی و احوال پرسی میکردی. تو حیات بازداشتگاه هم با هم قدم میزدین و حرف میزدین و صبح باهاش صبحونه میخوردی. چجوری میگه که شکنجه شدی؟ بغلانی میگه:
افسر آگاهی بهم گفت بعدن این خوشی ها رو از دماغت در میارم.
رشد احمدی میگه: اگه شکنجه شدی پس چرا 12 تا قتل دیگه که تو آبادان اتفاق افتاده بود و اعتراف نکردی؟ بغلانی میگه:
چون سر اونا بهم فشار نیاوردن. اگه بیشتر شکنجم میکردن به اونا هم اعتراف میکردم. تنها دلیل اعترافم ترس از شکنجه ها و آزار زیت ها بود.
بعد از بغلانی، قاضی از وکیل تسخیری متهم میخواد برای دفاع از موکلش به جایگاه بره. محسن مرادپور، وکیل تسخیری بغلانی میگه: با توجه به شرایط روحی و روانی موکلم و مقدمات تشکیل پرونده، تقاضای دقت نظر دادگاه درباره شکنجه هایی که میگه رو دارم. قاضی الماسی از مرادپور میپرسه: آیا شما یا موکلتون مدرکی برای ثابت کردن ادعاتون دارید؟ که مرادپور میگه نه. بعد از این حرفا دادگاه چند دقیقه تنفس اعلام میکنه و بعد الماسی به حضار میگه جلسه امروز که 5 ساعت و نیم طول کشیده اینجا تموم میشه و رسیدگی به بقیه قتلا میفته به جلسات آینده. چیزی که شنیدین بخش اول 12 قسمت پادکست نوار زرد بود. خیلی مهمه که بدونید ما توی این پادکست دید تحلیلی به ماجراها نداریم و اگه جای نظری هم میدیم کاملا شخصیه. نکته دیگه اینه که از روز اول هم گفتیم که فقط وقایع جنایی رو بررسی نمی کنیم، بلکه سعی داریم یکم با بقیه پادکست های جنایی متفاوت باشیم و کنار ماجراهای جنایی اتفاقایی که از لحاظ زمانی موازی با جنایت هست و خیلی مهم و تاثیرگذار بودن هم بررسی کنیم. پس اگه همچین موضوعی برای شما یا دوستاتون جذابه ما رو به بقیه هم معرفی کنیم. شما میتونید از طریق تمام اپهای پادگیر یا صفحه اینستاگرام یا کانال یوتیوب و تلگراممون ما رو دنبال کنید. همونطور که گفتیم اگه دوست دارید برای ادامه دادن این مسیر از ما حمایت کنید، چه توی ایران چه خارج از ایران، میتونید از طریق لینک حامی باش نوار زرد که توی توضیحات گذاشتیم این کار انجام بدید. قطعا میدونید که برای حمایت مالی از نوار زرد هیچ اجباری وجود نداره و این کار شما صرفا ما رو برای ادامه مسیر دلگرم میکنه. منابع اپیزودامونم تو قسمت توضیحات اپهای پادگیر وجود داره. اگه دوست دارید که خودتونم راجع به این اپیزودا بدونید یا موسیقیایی که استفاده کردیم براتون جذابه، میتونید از اینجا پیداش کنید. ممنون که ما رو دنبال میکنید و ممنون که ما رو به بقیه هم معرفی میکنید. این پایان این قسمت بود، ولی اگه دوست داشته باشید میتونید موسیقی رو تا آخر دنبال کنید.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.